من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به دست غیر مبادا امیدواری ما، به دست غیر مبادا امیدواری ما. نیامده است به جز ما کسی به یاری ما. برنج را بیامیز تا بیاموزی، به خط آبل اسرار پایداری ما. مدام داغ جوان دیده ایم و در تشییع ندیده است کسی اشک سوگواری ما. به سر بلندی سرویم و بستواری کوه، به سر بلندی سرویم و استواری کوه. به رودهای جهان رفته بیقراری، نماند جای شکایت که در پی هر زخم بلندتر شده تومار بردباری ما. بهار میرسد و پیش پای آمدنش خوشا که سرخ شود جامعه بهاری ما. سلام میکنم به همتون. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار بسیار نازنینمون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت آجای فرحزاد عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزو میکنیم انشالله همه مشکلات با لطف و عنایت خدای متعال و همت همه دوستداران اهل بیت، همه مسئولین انشالله حل بشه و آرامش کامل انشالله به همه شهرها، ملت ما، مملکت ما کامل برگرده و انشالله هر نوع تلاشی که انشالله هر عزیزی میتونه بکنه برای رفع گرفتاری مردم انشالله داشته باشیم. ما هم صمیمانه دعا میکنیم انشالله در بین صحبت ها هم عرایزی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد
انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. ما یه تبریک ویژه بگیم به همه هموطنان خوب مسیحیمون. آغاز سال نو میلادی رو انشالله که هممون زیر سایه ادیان توحیدی انشالله عاقبت به خیر بشیم و برسیم به اونجایی که باید برسیم، انشالله بر همشون مبارک و مهنا باشه. ما بحثمون با حاج فرحزاد عزیزمون سیری در صحیفه سجادیه بود. نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم، بحث حمد و شکر رو، بحث صلوات بر محمد و آل محمد رو، و حالا فراز سوم که فراز مربوط به فرشتگان هست و نکات بسیار شنیدنی که در جلسه گذشته بخشی شاجها اشاره کردن و هممون رو مشتاق تر کردن تا انشالله امروز هم همراه مباحث ایشون قدم به قدم پیش بریم و نکات ایشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله رب العالمین. دعای سوم صحیفه سجادیه همونجوری که اشاره فرمودید بعد از حمد و ثنای خدا و درود بر پیامبر در دو دعای قبلی درباره ملائکه است که امام سجاد علیه السلام هم درود میفرستند بر ملائکه و هم کارهای ملائکه رو توضیح میدن و هم اصناف و گروه‌های مختلفی که خدای متعال ملائکه رو خلق کرده و کارهایی که ملائکه دارن، شمیش رو حضرت در این دعا شرح میدن. حالا بنده چند جملهشو تبرکم میخونم بعد بحث رو ادامه دار دنبال میکنم
انشاءالله.
امام سجاد علیه السلام ابتدای دعا که به حاملین عرش دعا کردن و درود فرستادن که کارشون تسبیح و تقدیس و ایناست، بعد به اسرافیل صاحب السور. ما چهار تا فرشته داریم که کارهای مهم عالم به دست اونهاست. یکی جبرئیل امینه که حامل وحی و در واقع واسطه علوم و معارف و دانش و اینهاست،
بله،
که به انبیا و حتی غیر انبیا مثل حضرت زهرا علیه السلام روایت معتبر داریم، یعتیها فیحدثها، حضرت به خدمت حضرت زهرا میرسید باش گفتگو میکرد و عمدتاً کارش کارهای معنوی و معارفی و وحی و ایناست. یک فرشته میکائیل که واسطه ارزاق رزق و روزی های مردم رو تقسیم میکنه، که هر کدوم اعوان و انصار و زیر مجموعه مفصلی دارن. یک فرشتم عزرائیل که مأمور قبض روحه، که همه کسانی که از دنیا میرن به وسیله او و اعوان و انصار او قبض روح میشن. و فرشته چهارم هم اسرافیله که فرشته مهمی هم است، که اسرافیل مأمور قیامته.
سور اسرافیل
سور شبیه بوغیه در اختیار داره، که حالا چه دمیه در اون میدمه که در وقتی که پایان جمع کردن دنیا هست، که وقتی در اون سور میدمد تمام فرشته ها، تمام انس و جن همه از دنیا میرن و بعدم خود خدا او رو قبض روح میکنه و بعد خدا اسرافیل رو زنده میکنه برای قیامت.
سور دوم
رو میدمه و همه زنده میشن و بیدار بلند میشن از خاک ها. حضرت به این فرشته اشاره دارن در این بخش از دعا، و اسرافیل صاحب سور، که اسرافیل صاحب سور اون دمیدن است که از شاخص الذی ینتظر منکل اذن، یعنی چشماش باز منتظر فرمان خداست. هر دم که بدمه فیدان نفخ فی سور، وقتی که بدمه دیگه هیچ مهلت نیست کسی کاری بکنه، تمام میشه در یه لحظه، همه از بین میرن. بله. و حلول الامر، منتظره که فرمان و امر خدا برسه. فینبه به نفخته سرعا رهائن القبور، که با یک دمیدن هم میمیرانه و هم با یک دمیدن همه مرده ها رو زنده میکنه. چه دمیه که خدا به قدرت بهش داده، خیلی فرشته قویه. و میکائیل ذل جاه اندک و المکان رفیع من طاعتک، فرشته دیگه حضرت میفرماد میکائیل که صاحب مقام و منزلت در نزد تو است و مکان بلندی که در طاعت و فرمان تو داره. روایت زیبایی است از مولا امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن که در آسمان چهارم در بیت المعمور، که آسمان چهارم هم خیلی مهمه، حالا به مناسبتی ملائکه که در اون آسمان هستن عرض میکنه، در اونجا ملائکه نماز جماعت اقامه میکنن و حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که جبرئیل مؤذن است، اذان میگوید و میکائیل امام جماعت است و بر فرشته ها امامت میکنه که مقامش اینقدر بلنده. و جبرئیل الامین، فرشته دیگه میفرماد امام سجاد درود میفرستن بر جبرئیل امین که امینون علا وحیک، بر وحی خدا، این هر چی که این حقیقت محضه میگیره میده، کم و زیاد نمیکنه. المطاع فی اهل سماواتک، که جبرئیل امین فرمانده در آسمان ها بر فرشته ها هست که او رو اطاعت میکنن. و المکین و لدک، منزلت و مقام داره در نزد خدای متعال. و المقرب و اندک، تقرب در نزد خدای متعال داره. حالا این چند جمله تبرکن که اشاره فرمودن حضرت، من سیر بحثی که اون هفته شروع کردیم همون رو میخوام ادامه بدم در چند بخش.
بفهمید
فشرده ای که هفته قبل عرض کردیم، این که ایمان، نکته اول، ایمان به فرشته ها و اعتقاد به اینا جزو ضروریات دین ماست. حدود 90 آیه داریم، اصلا علامت مؤمن و المؤمنون کلون آمن بالله و رسوله و ملائکته، بعد به ملائکه
اعتقاد به ملائکه از ضروریات
دین ماست. نکته دوم عرض کردیم، ملائکه جنسشون لطیف و نورانی روحانیینن، ولی میتونن ممثل بشن چه به انبیا چه به غیر انبیا. یعنی به فرعون هم تجلی کرد جبرئیل، رو در آب غرق کرد یا برای سوالا جواب مطرح کرد، میتونن ممثل بشن،
شبیه کسی بشن
و باش گفتگو کنن. نکته سوم عرض کردیم، ملائکه مثل انسان خوراک و پوشاک و لباس و نمیدونم خواب به یک معنا ندارن، به یک معنا هم پوره بد داریم دارن، و غذاشون از نسیم عرش و از تسبیح و تقدیس و عبادت خدای متعال تغذیه میکنن.
به.
نکته چهارم که امروز شروع میکنیم درباره ملائکه اینه که ملائکه از نظر عدد و کثرت با هیچ موجوداتی قابل قیاس نیستن.
یعنی بس که زیادن؟
بله، از نظر کثرت و تعداد قابل شمارش نیستن. یعنی شما در عالم هستی موجوداتی به کثرت ملائکه ما نداریم، از روایات و آیات استفاده میشه. یعنی در واقع ملائکه لشکر خدا هن، نیروهای خدا هن و قوای الهی هن، کارگزار در رده کارگزاری بگید تا نیروهای جزئی، از حاملان عرش بگید که فرشته ها میگردونن تا اون ریزترین چیز، سلول، اتم، نمیدونم ذره، خاک، هر چی ریزترین، و تمام اینها فرشته ها همراهشون هستن. ذرات عالم، همه ذرات عالم فرشته ها هستن، هم اینا رو زنده میکنن، میمیرانن، جابجا میکنن، تغییر میدن، پرورش میدن، حرکت ایجاد میکنن.
یعنی عمال و کارگزاران خداوند متعال هستن.
آره. خدا چقدر عظمت داره خلقتش. ما چند میلیارد ستاره داریم، چند میلیون کهکشان داریم.
نگه داشتن اینا به واسطه
نگه داشتن اینا، حرکت دادن اینا و ایجاد و اعدام اینا، در واقع اعدام که نیست، موت و حیاته.
بله.
موت هم به معنی معدوم کردن نیست، و فاقد کل معدوم، اینم یک نکته قشنگه که موجودی که خدا خلق کرده، حالا فلاسفه میگن محاله، ولی نه، ما میگیم قدرت داره خدا نیستش بکنه،
عدم بشه،
عدم بشه، ولی جابجا میشه، آب بخار میشه، دوباره تبدیل میشه، یعنی جابجا بدن ما خاک میشه، دوباره هم خدا قدرت داره زنده میکنه. این جابجایی، این تمام این جابجایی ها رو که ما میگیم موت و حیات، به وسیله فرشته ها
در طول تاریخ خلقت،
در طول خلقت، از اول خلقت تا ازل و ابد.
آره.
حالا ببین خدا چقدر، ولله جنود و سماوات و الارض، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن پیداون. یعنی به عدد مخلوقات عالم ما فرشته داریم، بلکه بیشتر.
بیشتر،
بلکه بیشتر. این خیلی عجیبه. یعنی مثلا یک انسان شاید 10-15 تا فرشته همراهشه. حالا میگیم، عرض میکنه، دو تا فرشته مثلا مأمور نوشتن اعمالن، دو تا محافظ او هستن، موقع که عجلش میرسه ولش میکنن. خیلی جالبه بحث فرشته ها، که آدم بدونه چقدر با فرشته ها همراهه و فرشته ها چقدر کمکشن،
سر و کار داریم
با سر و کار داریم. یک روایت جالبیه در خود آیه قرآن هم داریم، و ما یعلم جنود ربک الا هو، یعنی لشکر خدا را جز خدا کسی نمیدونه، خود خدا میدونه که خلق کرده. تو روایت داریم، روایت قشنگیه، در حالات امام هادی علیه السلام، خب خلفای زیادی در دوران امام هادی علیه السلام بودن و خیلی هم حضرت شکنجه و حسر و اذیت و آزار رسوندن. یکی از اونا متوکل بود. متوکل حس کرد که مثلا امام ممکنه اسلحه و امکاناتی فراهم کرده، قصد کودتای انقلابی چیزی داره، خواست به قول ما یک زهر چشم بگیره، یک مترسکی برای حضرت درست بکنه، بترسونه حضرت رو. 90,000 نیرو داشت، خیلی 90,000 اون زمان. به این نیروهای نظامیش دستور داد اینا به اصطلاح توبرهاشون و وسیله که دارن پر خاک بکنن، همه این خاکا رو بیارن توی جا بریزن، یه تپه و کوه بزرگی درست کنن.
خب
درست کردن.
بله.
بعد بالای اون کوه که بهش میگفتن تل مخالی، یعنی تلی که از توبره های اینها خاک درست، یعنی خود کوه هم خودش درست کرد، بعد بالاش هم یه جایگاه درست کرد،
یه کوه مصنوعی شنی مثلا،
شنی مثلا.
آره.
بعد خودش جایگاه اونجا نشوند و مثلا وزرا و مسئولین هم آورد اون بالا که به قول ما یه مانور قدرتی بده، و به امام هادی هم احضار کرد که کنارش باشه، این قدرت نمایشو ببینه، مانور قدرتی میخواست بده. بعد به این 90,000 هم گفت رژه برین و خلاصه با سلاح و مثلا فریاد بزنید، شعار بدید. خب این کارا رو کرد که مثلا
رعب ایجاد بکنه،
مثلا به امام هادی بگه که ما مثلا اینقدر حضور داریم، حواست باشه یه موقع به فکر. البته امام های ما معمولا این کارا رو نمی کردن، ولی گاه گداری امر الهی بوده که ضربه شستی یه قدرت نمایی
نشون بدن.
یکیش همینه. حضرت بعد از اینکه این قدرت نما به رخ امام کشید، فرمودن حالا میخوای منم لشکر و نیروهامو نشونت بدم؟ یهو جا خورد، گفت مگه شما هم لشکر و نیرو داری؟ گفت فرمودن بله، ما هم لشکر و نیرو داریم. حضرت یه اشاره کردن نگاه بکن، یعنی در واقع عرض کردم که مثلا پرشته یا جبرئیل و ممکنه غیر انسانم یا غیر ولی خدا پیغمبر موثر بشه ببینه. حضرت پرده رو از جلو چشمو کنار زدن، دید تمام این فضا از آسمان شرق غرب هم پر از فرشته است، شاک سلاح، یعنی همه اسلحه بستن منتظر فرمان امامم. امام بگه که اصلا متوکل کیه، دستور بده تمام ابرها و کوها و ستاره رو جابجا،
تمام کائنات.
چون حدیث داریم، اینم روایت جالبیه که روایت داریم هر بخشی از عالم از نور یک امام و معصوم خلق شده، مثلا بهشت و هرچه در بهشته از نور جمال امام حسین علیه السلام خلق شده، یعنی تمام اهل بهشت تا ابد مهمان امام حسین هم. روایت داریم
سلام
الله علیه و همه هم باید دخیل باشن، یعنی سر سفره امام حسین یه طعمی بچشن، از حضرت آدم بگیر تا همه که میچشیدن، تو روایت هم داریم.
بله.
یعنی ذکری میکردن یا توسلی به حضرت داشتن، به روح حضرت، به حقیقت حضرت. اون وقت مثلا آسمان ها رو خدا از نور فلان معصوم خلق کرده، مثلا عرش و اینها رو از نور پیغمبر خلق کرده. وقت روایت داریم فرشته ها رو خدای متعال از نور مولا امیرالمومنین علی علیه السلام خلق کرده، یعنی تمام فرشته ها از نور جمال مولا حضرت علی علیه السلام خلق شدن و آفریده شدن. و حضرت امیر علیه السلام فرمود تمام فرشته ها دربست در اختیار ما هستن، هیچ فرشته ای بدون اذن ما حق جا به جا شدن و حرکت کردن نداره. حالا این امام معصوم چه قدرتی داره؟
ولی استفاده نمی‌کردن.
نمی‌کنن. اونا در وقتش در جای خودش استفاده. ولی گاهی مستوره نمونه مثل امام هادی علیه السلام
نشون میدن.
وقت تو روایت داریم وقتی که مأمون پرده رفت کنار، دید که از عدد و شمارش و اینا تمام ذرات عالم پر از فرشته است و با اسلحه در اختیار امامه. اونقدر وحشت کرد بیهوش شد افتاد. غش کرد بیهوش شد افتاد. خلاصه به هوشش آوردن. حضرت فرمودن ما هم قدرتمون اینه، ولی ما هر وقت بخوایم به اذن خدا بخوایم اعمال میکنیم. فکر نکنه که ما مثلا قدرت نداریم یا مثلا به خیلی دیگه وحشت کرد، خیلی وحشت
ترسید.
میخوام عرض بکنم که این لشکری که خدا داره همه ذرات عالم در اختیار خداست و همه هم با اذن خدا حرکت میکنن. اینم حالا روایت زیاد متعدد هم داریم. امام صادق علیه السلام فرمود ما من شیء خلقه الله اکثر من الملائکه، در میان مخلوقات خدا چیزی بیشتر از ملائکه خلق نکرد. از امام صادق علیه السلام سوال کرد کسی آقا انسان ها بنی آدم بیشترن یا فرشته ها؟ امام صادق علیه السلام فرمود والذی نفسی بیده لملائکت الله فی السماوات اکثر من عدد تراب فی الارض. فرمود قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، ملائکه در آسمان ها از عدد ذرات خاک بیشتره.
عجیبه.
بله. و ما فی السماء موضع و قدم الا و فیها ملک یسبحه و یقدسه. حالا اندازه آسمان ها رو ما اصلا نمیتونیم درک بکنیم، چند میلیارد ستاره و کهکشان و آسمان اول دوم بعدش چیه ما اصلا درک نمی کنیم، یعنی مفوق فکر و ذهن ماست. حضرت میگن در آسمان ها هیچ موضع قدمی نیست الا فرشته ای هست مشغول تسبیح و تقدیس خدای متعال. ولا فی الارض شجرون ولا مدرون، در روی زمینم هیچ درختی کلوخی نیست الا اینکه همراه اون ذره و همراه اون موجود فرشته ای است که موکل به او هست. یعنی تمام ذرات عالم یک موکل فرشته ای داره.
تمام این رو که جواب دارم میگن، من فقط دارم به عظمت خداوند متعال فکر میکنم.
احسن.
الله
اکبر. واقعا امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر کارهایی که به من محول بود، مثلا باید به مردم برسن، عبادت بکنم، به خانواده برسن نبود، من شب تا صبح میشستم به آسمان ها نگاه میکردم که چه عظمتی خدا داره. اصلا ما چی هستیم که سر بلند کنیم بگیم کسی هستیم؟
اون ذره که در حساب ناید.
واقعا اینطوریه. تمام این میفرماد تمام ذرات عالم فرشته ای که موکل و عمل و نتیجه اون مخلوق و موجود رو به خدا ابلاغ میکنه که این مثلا روش کرده،
گزارش
میداره. یعت الله کل یومن به عملها والله اعلم، به خدا هم میدونه که هر کس چی کار کرده، ولی فرشته هم طبق تشریفات گزارش کار رو میده. و ما، اینم آخر حدیث هم جالبه، و ما منهم احدون الا و یتقربو کل یومن الالله به ولایتنا اهل البیت. و یستغفر لمحبینا و یلعن اعدانا. اینه که عرض کردم تمام فرشتا تحت فرم. حالا ببین عظمت امام هم اینجا معلوم میشه، یعنی جبرئیل با همه اعوان و انصارش، میکائیل با همه اعوان و انصارش، اسرائیل با همه، اینه که اسرائیل عز میگرفته که اگر اجازه میدی، چون جزء خدمه خود ایناست. امام حسین علیه السلام بیان قشنگی داره، فرمودن و ان جبرئیل لخادمنا، یعنی جبرئیل خدمتگزار ماست.
ببین چقدر امام عظمت داره.
عظمت داره. روز عاشورا بارها جبرئیل اومد، هر چی شما بفرمایید. خیر بین النصر و اللقاء، روایت معتبر در کافی شریف، این که امام میداند چه وقت از دنیا میرود و اختیار مرگ و موت و شهادت هم با خود امامه، چون خود امام فرمانده اسرائیل، فرمانده جبرئیل. امام صادق علیه السلام فرمود که جبرئیل امین محضر امام حسین علیه السلام شرفیاب شد، حضرت رو مخیر کرد بین ملاقات و شهادت و فتح و پیروزی. اگر واقعا هم دوست داری که پیروز بشی، نیروها جن انس فرشته همه در اختیارتن. فختار اللقا، دید اونی که خدا دوست داره، ان الله شاء ان یرا
قتیلا،
چون خدا ملاقاتش اونو اختیار کرد، و الا امام اختیار داره، همه چی در اختیارش. یا مثلا این روایتی که داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها جان همه ما به قربانش، 4 فرزند داشتن، خب به تعبیر ما قد و نیم قد پشت سر هم بودن، گاهی کارهای خانه اذیت می‌شدن، دستشون تاول می‌زد، زحمت می‌کشیدن، امام حسین تو گهواره گریه می‌کرد، بعد می‌آمدن می‌دیدن که گهواره داره می‌جنبه بدون اینکه کسی باشه، دیدن جبرئیل آمده گهواره امام حسین رو می‌جنبانه،
او کمک می‌کنه در
واقع. جبرئیل امین افتخار می‌کنه گهواره جنبانه، گهواره امام حسین فرزند حضرت زهرا علیه السلام باشه، یعنی به خدمت گذاری این خانواده افتخار میکنه. حالا ببین خانواده چقدر عظمت دارن و ما چقدر در حق اینا ظلم کردیم و میکنیم و حقشون رو ادا نمیکنیم. تمام اینا وقت امام صادق علیه السلام در این فرمایش نورانی فرمودن که و ما منهم احدون، این همه عدد فراوانی که فرشتاد، همه فرشتاد، تمام اینها یتقرب و کل یومن الالله به ولایت اهل بیت، هر روز ولایت اهل بیت رو تجدید میکنن، یعنی اعلام این که ما اهل بیت رو دوست داریم و به وسیله محبت اینا تقرب به خدا پیدا میکنیم،
یعنی به تجدید بیعت و تجدید میثاق با اهل بیت
خیلی مهمه، خیلی یعنی زمام کار بعد از خدا دست 14 معصومه. تمام فرشته ها، تمام انبیای دیگه، تمام موجودات با ولایت و معرفت و محبت اینا به خدا تقرب پیدا میکنه، استثناء ازت نکردم. و ما منهم ان احد و یتقرب کل یوم الی الله به ولایت، و کار دیگه شون یستغفر لمحبینا، برای دوستان ما هم استغفار میکنن،
و اینم خیلی دلگرم کننده است برای همه،
یعنی اونایی که پیوند به ولایتن خیلی ملائکه حامی اونا هستن، خیلی مواظب از اینا دستگیری بکنن. بعد آیه قرآن هم داریم، حالا آیات چه میخونیم، و یستغفرون لمنفعت، خدا فرشته هایی در آسمان قرار داده که برای اهل زمین استغفار میکنه. خیلی عجیبه چقدر خدا هوای بنده هاشونو داره. و یلعن و اعداءنا، دشمنای ما رو هم لعنت میکنه. بله، در واقع تمام ذرات عالم، ما آیاتی داریم زیل این آیات عزیزان خواستن بحث رو پیگیری بکنن، فالمدبرات امرا، فالمقسمات امرا، بعضی فرشته‌ها تدبیر میکنن، به قول ما اتاق فکرن که چیکار بکنیم چیکار نکنیم، به کی دستور بدن به کی دستور ندن، تدبیر امور رو انجام میدن، بعضیا اجرا میکنن، بعضیا تربیت میکنن، پرورش میدن، تمام ذرات عالم در تمام حرکاتشون فرشته ها اعمال قدرت دارن
و دخیلن.
ببینید یه مثال خیلی ساده، از یک مثلا دانه‌ای که در دل زمین یه کشاورز میکاره، اون کشاورز میره میخوابه، یه آب میده، یه مثلا شخمی میزنه و
این داره رشد میکنه،
اینو کی رشدش میده؟ کی تبدیل مغز گردو یا بادام رو تبدیل به یک درخت گردوی تنومند میکنه؟ اینو فرشته ها این کارو میکنه. این مثلا یک دانه گندم رو کی بارور میکنه؟ ما رفتیم خوابیدیم، خدا به وسیله فرشته‌ها این کار رو میکنه.
و حالا که این همه جا هستن و اینقدر حواسشون به ما هست، فکر میکنم از دست مدلشون خونه.
حالا میگیم، حالا اونا هم میگیم
واقعا که نگاهشون به ما چجوریه. آره.
حالا فرشته از چه کارهای ما خوششون میاد، از چه کارهای ما بعدشون میاد، کجا همیاری ما میکنن، کمک ما میکنن، کجا از دست ما.
آره خوبه اینا رو بشنویم، خیلی جالب است.
مثلا حالا عذر میخوام، شاید این نطفه‌ای که یک اسپرم ریز در رحم مادر قرار میگیره در مدت 4 ماه، این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک بدن کامل میشه. خب در مدت 4 ماه
بله.
گوشت، پوست، استخوان، نمیدونم ناخون، مو، مغز، اعصاب، قلب، کبد،
ریه، انسان کامل در مقیاس کوچکترش.
خب، چند هزار فرشته این کارا، فرشته ها این کارا میکنن دیگه. یعنی کارخانه های آدمسازی و کارخانه های تکثیر خلقت همه به وسیله کارگراش و کارگماش داشت، همه فرشته ها هست. و کسی واقعا بودن اولیای خدا به فرشته ها رو میدیدن یا نشون میدادن، همین نمونه شو امام هادی علیه السلام، آدم ببینه که چه خبره، اصلا دیدش عوض میشه، یه نگاه دیگه داره،
چقدر مراقب خودشه،
چقدر مراقبه دیگه. اصلا جرئت نمیکنه فکر گناه بکنه، یعنی اصلا در محاصره فرشته هاست. عرضم به حضور شما که یک روایت زیبایی است، این بحث رو حالا انشالله ادامه میدیم که چیکار کنیم فرشته هایی که حامی ما هستن همراهی ما زیاد بکنن،
از ما راضی باشن،
از ما راضی باشن، همراهی ما بکنن، کمک ما بکنن، تو خانه های ما رفت آمد بکنن، برای ما دعا بکنن، برای ما استغفار بکنن. یک روایت زیبایی است در لعال الاخبار، یک شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من گاهی بی مقدمه موج غم و غصه منو میگیره، یعنی انرژی منفی رو من میریزه، نگاه میکنم حادثه ام اتفاق نیفتاده، یعنی مثلا کسی مال منو خورده باشه، آبرو من رفته باشه، کسی منو آزار داده باشه، بچه‌ای فوت کرده باشه، حادثه اتفاق، یهو موج غم منو میگیره. بعضی موقع هم بی مقدمه فرح و انبساط و شادی و نشاط و آرامش به من میرسه،
دچار قبض و بس.
قبض و بس، بله. از امام صادق سوال کردن چیه رمزش، حضرت اینو فرمودن که وقتی که آرامش، نشاط، سرحالی، فرح و شادی تو رو میگیره، علامت و دنوب الملک، این علامتی که فرشته های خدا به تو نزدیک شدن، چون فرشته ها کارشون انرژی مثبت دادنه. به آیه قرآن هم حضرت استشهاد کردن. و هر وقت موج افسردگی و ناامیدی و مایوس شدن و غم و غصه و بدبختی و بیچارگی،
فرشته ها دور شدن،
فرشته ها دور میشن، علامت و دنوب به شیاطین، شیطان و شیاطین نزدیک شدن.
آها.
علامت نزدیکی شیطان. بعد حضرت هم استشهاد کردن به آیه قرآن، از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، شیطان کارش اینه منفی بافی، آقا خیلی وضع خرابه، بدتر میشه، بیچاره میشین، بدبخت میشین، چنین میشین، چنان میکنین، دعوت به بدیها، گناه، ظلم، فساد، خیانت، اختلاف، دعوا، جنگ، ستیز،
شما رو به این سمت سوق میده،
به بدیها، به فحشا و منکر.
آره.
و دعوت به فقر و نیستی و نابودی و بیچارگی بدبختی میکنه، این انرژی های منفی، تمام انرژی های منفی و مایوس کردن، این مال شیطانه. و وقتی که والله چی یعدکم مغفرتا منه و فضلا، ولی خدا به وسیله فرشته میگه من میامرزم شما را، دستگیری میکنم،
همش امید.
تمام مثبت گرایی ها، مثبت بافی ها از طرف خدا و ملائکه است، و منفی بافی ها مال شیطان و شیاطینه. حالا وقت کمه، هفته بعدم اینو ادامه میدیم بحث قشنگ، چیکار کنیم فرشته ها به ما نزدیک بشن و زیاد بشن. مثلا از باب مثال چند نمونهشو عرض میکنم. روایت داریم افرادی که به عیادت مریض میرن،
بله،
یا خود شخص مریض میشه، گرفتار میشه، خیلی فرشته هوا او رو دارن. از امام صادق علیه السلام در بهاره، من آدم مریضن من المسلمین و کلن لابهی ابدن 70,000 من الملائکه یغشون رحله و یسبحون فی و یقدسون و یهللون و یکبرون الی یوم القیامه نصف صلاتهم لعائد المریض. فرمود اگر کسی مریضی از مسلمان ها رو عیادت بکنه، اینایی که گوش کنار خانه افتادن، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه مریض ها، همه گرفتار ها، مخصوصا مریض های مد نظر شفای عاجل روحی و جسمی مرحمت بفرمود.
الهی
فرمود کسی مریضی از مسلمان را عیادت بکنه، خدا 70,000 فرشته همراه او میکنه، بعد این فرشته ها میان محل استراحت اون مریض رو میگیرن، یغشون رحله، یعنی محل بسترش و استراحتگاهش رو میگیرن، تسبیح میکنن، تقدیس میکنن، لا اله الا الله میگن، تکبیر میگن، ذکر میگن تا روز قیامت. اون وقت این 70,000 فرشته برای اون هم مریض دعا و ذکر رو تسبیح میگن، هم برای کسی که عیادت مریض کرده.
آها.
که نصف عبادتشون مال عیادت کننده مریضه،
نصفشون برای مریض، نصفش برای اون کسی که عیادت میکنه.
حالا ببینید که چه برکاتی داره که ما میریم فرض کن عمو دایی تو بیمارستان یا آسایشگاه یا گرفتاری که جایی هست سالمندا سر میزنیم، چه برکاتی داره. 70,000 فرشته خدا ایجاد میکنه برن این کار رو انجام بدن. و دعا المریض لعایده مستجابه، خدا اون نفسی که به مریض داده یه نفسی داده که دعاهایی که میکنه مستجاب میشه برای کسی که
عیادتش
کنه. انشالله عیادت مریض رو خیلی جدی بگیریم.
انشالله.
تو روایت داریم که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود ای موسی من مریض شدم، چرا منو عیادت نکردی؟ حضرت موسی جا خورد به قول ما،
شما کی مریض شد؟
خدا کی مریض میشه؟
آره.
خدا کی مریض شد دردی میخوره؟ خدا اگر فرمود اگر منو عیادت میکردی منو لوجت تنی
پیدا میکرد.
بله. عرض کرد شما که مریض نمیشه؟ فرمود فلان بنده مؤمن من مریض شد، چرا عیادتش نکردی؟
آها، انگار که به عیادت من نیامدی.
اگر ولو اوتو، یعنی اگر او را عیادت میکردی لوجت تنی انده، یعنی خدا پلوی تخت و خواب مریض دل شکسته که تو خونه یا بیمارستان افتاده محل تجلی خدا و محل تجلی ملائکه است.
باشه، من خودم نوعا مقیدم عیادت بیمار برم و
خیلی خوبه.
و هر وقتم که رفتم هم حالا اون شخصی که مریضه حالش خوب میشه و هم خودم احساس سبکی میکنم.
این هم آثار ملائکه. و عجیبه این که یک مریضی که کسی نمیره سراغش آدم خوشحال میکنه، حالا چیزی هم ببره نبره اون مهم، خود این رفتن روحیه میده، نشاط میده، مثل که از بستر داره بلند میشه. این خیلی مهمه. حالا این روایت دومم خیلی قشنگه، من خودم هم تازگی دیدم، برای من خیلی جالب.
بفرمایید بشنوید.
از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 56. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا سعدا ملکا العبد المریض الى السماء، گاهی بنده مریض میشه تو رخت خواب میفته، دو تا فرشته ای که مأمور هستن اعمالشو بنویسن و کاراشو به خدا ارائه بدن، اینا صبح و شب عوض میشن. بله. موقع مثلا غروب مغرب میرن بالا. بله. سعدا الی السماء عند کل مسئول یقول رب تبارک و تعالی ماذا کتبت ما لعبدی فی مرضه، خدا به این دو تا فرشته ای که مأمور یک مریض بودن تو بستر افتاده.
بله.
میپرسه که حالا خدا خبر داره دیگه، جنبه های به اصطلاح این که میخواد ما یه چیزی بفهمه.
بله.
میفرماد که این بنده من تو رخت خواب چی میگفت، چی کار میکرد، عملش چی بود. فیقولان از شکایه، میگن خدایا همش مینالید شکایت میکرد، چرا گرفتار شدم، چرا مریض شدم، چرا سختم، از جا نمیتونم عبادت نمیتونم بکنم، خدمت نمیتونم بکنم، شکایت میکرد. خیلی عجیبه، روایتش خیلی جالبه. شکایت این عبد رو به خدا میرسنن. فیقول ما انصفت و عبدی ان حبسته فی حبس من حبسی ثم امنعه از شکایت. خدا حق میده به این بنده مومن. خیلی جالبه، با اینکه خدا خودش مریض کرده، حالا مریضی شفا همه چی دست خداست، ولی خدا میفرماد که اگر من حق شکایت به این بندم ندم از در انصاف وارد نشدم. حالا تب به بدنش افتاده، معلولیت افتاده، گرفتاری روحی جسمی بهش سرش اومده،
اگه مشکلی داره به زبون بیاره،
این که حالا بگم هم نگو، بگم شکایت هم نکن، فشارش بدم، بگم لب از لب باز نکن، نه این بی‌انصافیه. خدا میفرماد.
بله جالبه.
ما انصفت و عبدی، یعنی با بنده ام از در انصاف وارد نشدم که من او رو حبس کردم، یعنی یه گرفتاری پیش آمد، ناگواری، مریضی بهش دادم، بعد بگم حق
صدات در نیاد.
صدات هم در نیاد. حرفم نباید بزنی. نالم نباید بکنی. هم نباید بکشی. این نه، این واقعا شأن من، این بی‌انصافیه. ثم امنه و شکایت، بعدم بگم حق شکایتم، سکوت، هر چی میزنم بخوره چی هم نه دم نزن. بعد خدا میگه چیکارش میکنم؟ اکتبا لعبدی، این بنده ای که من حبسش کردم، مریضی بهش مسلط شده، زمینگیر شده، هر کار خیری که در صحت میکرده براش بنویسی. انفاق میکرده، نماز میخوانده، زیارت میرفته، به فقرا میرسیده،
حالا هم که به واسطه بیماریش عاجز شده شما بنویسید.
کار نکرده بنویسید. اکتبا لعبدی ما کنت و ما تکتبان لهو من الخیر فی صحته لا تکتبا علیه سیعتن، اگرم خطا و لغزشی ازش سر زد معذورش بداره. البته این مجوز گناه نمیشه، ناخواسته وقت کسی گناه بکنه یا اینکه حق الناس. ما روایت داریم که مؤمنی که مریض میشه، روایت متعدد داریم، مؤمنی که مریض زمین گیر میشه، ناله میزنه، گریه میکنه، خدا میخواد پاکش کنه. گاهی یک تب بهره مؤمن اداتش جهنمه، گناه یک سالش خدا پاک میکنه. تو این بستر که میفته گذشتشو وارسی میکنه، چه غلطایی کردم، استغفر الله، توبه غلط کردم، مثل برگ خزان که در پاییز یه برگ ها میریزه از درخت ها، فهمون برای مؤمن که برمیگرده به سوی خدا در حالت مریض میریزه، مثل برگی که از درخت ها در پاییز میریزه. یعنی خدا هم گناهاشو میبخشه، هم ثواب نکرده هایی که در سلامتی میکرده میگه فرمود همه اونا رو بنویسید. حالا که در حبس شده، گرفتار شده، من کمکش میکنم تا وقتی که در حبس منه تا وقتی که خوب بشه و بلند شه براش ثواب ها رو بنویسید.
چه خدای خوبی،
واقعا چه خدای خوبی. من همینجا این حدیث رو که خوندم میخوام گریز به مسئله امروزم بزنم. این خدایی که همه کاره ماست، مالک ماست، مدبر ماست، ولی وقتی که بندش مریض میشه میگه حق شکایت داره، یعنی بذارید نالشو بکنه، مشکلاتشو بگه، شکایت به قولان خدا هم میگه اگه من جای تو بودن شاید همین ناله ها همین درد دلا رو میکردن. این بی انصافیه. حوادثی که این اخیر اتفاق افتاده از چند جهت قابل بررسی. یکی واقعا یک تلنگر محکمیست به مسئولین ما و همه قوای ما که واقعا به فکر جدی مشکلات مردم باشن. ببینید آقای شریعتی تعارف ندارین که ما همه یک خانواده هستیم.
قطعاً همینطوره.
همینطوره. یعنی واقعا یک خانواده. ما هیچ وقت هیچ عزیزی راضی به دخالت بیگانه نیست. مشکلاتی که رفقای ما سمت خدا، من دیشب تلفن زدم به آقای حسینی قمی شوخی کردم. گفتم شما حالا شب و سه شنبه راحت میخوابی؟ گفت از این که سمت خدا نمیتونم بیام راحت میخوابم. ولی خب این پیام‌هایی که هر هفته ما داریم، این هر هفته پیام داریم، شاید 80-90% مشکلات مردمه که به ما پیام میشه که چنینه چنانه. واقعا ببینید حضرت امیر علیه السلام یک خلخال از پای یک زن یهودی که در ذمه و در پناه اسلام زندگی میکردن، اینقدر که اینا رو غارت کردن، فرمودن اگر یک مسلمانی از غم ظلم به یک زن یهودی در پناه اگر ده خونه جا داره. خب واقعا مسئولین اگه خون گریه کنن به نظر من کنه. خب واقعا باید به داد مردم رسید.
با این که ما نهاد حمایتی نیستیم در واقع برنامه سمت خدا، از باب این که همه جزء خانواده هستیم، بیشترین پیام هایی که به ما میرسه نوعا مشکلات معیشتی مردمه.
همطور واقعا همه هفته داریم، همه هفته
و دغدغه شونه در واقع.
خب بابا چرا ما بیشتر به فکر مردم نیستیم؟ چرا میذاریم به اینجا این بستر برسه فراهم بشه؟ ببینید من یک مثال خیلی ساده بزنم. بنده خب غیر از اینکه پیام ها میاد، ما همه جای شهرهای مختلف میریم برای تبلیغ. بله. دیگه یه شهری بنده رفتم تبلیغ، حالا اسم نمیارم باعث دردسر برای اون محل یا منطقه یا مسئولی بشه، ما رو میبرن یکی از جا زندان میریم سخنرانی که واقعا آدم اشکش در میاد. جوانهایی که 14 سال 15 سال زندانن به خاطر یه موزت. رئیس دادگستری اونجا، من سوال و جواب کردم که موضوعات زندانی رو بپرسن، یک حرف خشنگی زد، گفت حاج آقا یک زندانی ما داریم، این یک کارگر ساده شهرداری بوده تو اون شهر، رفتگر بوده، این کارگر 5 ماه حقوقشو ندادن. حالا یا خود شهرداری یا شرکتی که اون مثلا کارفرما بوده، در هر صورت اونه که مسئولش بوده نداده. این یک ما تونسته قرض بکنه، 2 ما تونسته قرض بکنه، چقدر مگه اعتبار داره؟ چقدر آبرو داره؟ این وقت یه کارگری که مثلا میلیون یا زیر میلیون میگیره، یعنی نوع حقوقامون یا زیر میلیونه یا 1 میلیون الی 2 میلیون مال عموم افراد.
بله.
خب این تبعیض طبقاتی، این بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی،
اینا در واقع فشار رو بیشتر می‌کنه.
چرا ما بیدار نمی‌شیم؟ چرا واقعا به فکر مردم نیستیم؟ گفت این آقا پنج ماه یعنی به آدم آتش میگیره، پنج ماه بهش حقوق ندادن. خب این مستحصل شده، من نمیخوام مجوز بدم بگیم برای گناه، واقعا بین و بین مجوز نیست. گفت این از بس که مستحصل شده، یه نفر بهش گفته که شما مثلا این نیم کیلو تریاک، پنج کیلو، یک کیلو تریاک رو ببر فلانجا تحویل بده، 5 میلیون بهت میدن. اینم رفته این تریاک نادانی کرده تحویل بده، تو را گیر افتاده، گوشه زندانه. حالا بیا این موزل شما درستش کن. اینجا یخه کی رو آدم باید بگیره؟ آیا اون کسی که حقوق این رو نمیده؟ این همه ما حقوق معوقه داریم، این همه مؤسسات بانکی که یک کسی نتیجه محصول عمرش رو تو بانک گذاشته که حالا درآمدی براش باشه، کمک خرجی باشه، نه اصلش رو میدین. خب واقعا کی باید بفکرید؟ کی باید کی به اینا مجوز داده؟ کی باید مشکلات اینا رو حل بکنه؟ تمام مراجع معدس این بانک ها دارن داد میزنن، از دیرکده دارن داد میزنن. کی باید اینا رو حل بکنه؟ کی باید ما حل بکنیم واقعا؟ خب آدم دلش آتش میگیره. حالا شما ببینید این کارگری که گوشه زندان افتاده به خانواده‌اش چی میگذره؟ خانواده‌اش دیگه ندارن دیگه سرپرست، نون بیارشون نیست،
از کجا باید بیارن بخورن؟
و خود این زندان میدونه چه هزینه و بار سنگینی به مملکت ما و دولت ما فشار میاد
و چه تبعات روانی برای خود افراد خانواده‌اشون داره.
ببینید من همونجا سوال کردم، خرج یک زندانی، خرج یک زندان حدوداً 30,000 تومان، حالا اگه چند سال بین چند، و خرج با عوامل زندان و همه چیزا 80,000 تومانه
در روز.
که اگر ما این 80,000 تومان 30,000 تومان رو به خود اینایی که بیرونن بدیم چه خواهد شد؟ خب واقعا از این ور ما یه دست فروش رو میگیریم، یک خانم، یک بنده خدایی که دست فروشه، توبیخش میکنیم، بی‌حرمتی میکنیم. از اون ور این همه مؤسساتی که دارن باز شدن و پول مردم بایکوت کردن و نمیدن بهشون، خب واقعا اینا رو کی باید جواب بده؟ واقعا داد همه مراجع ما، علمای ما، بزرگان میده، فکری به حال این مردم بکنیم. این که مردم واقعا مظلوم رو باید دفاع،
این فشارها هست واقعا، هم هممون هم جزء تو همین مملکت داریم هم زندگی میکنیم،
همه یه خانواده
واقعا
حس میکنیم. و ما اصلا بحثمون سمت خدا خلاصه شو اگر بخوایم، بارها شما هم فرمودید من ما بشه ما
بند.
از منمون بگذاریم. خب راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که یکی این که گوش بدیم به مشکلات پیغمبر اوزون، یعنی به مردم تو مجامعمون، تو جاهای مختلف مسئولین ما بیان گوش بدن، یعنی قشنگ این رو لمس بکنن و بعدم پیگیری جدی بشه، نه اینکه فقط حرف بزنیم رد بشه. من همینجا عرض میکنم عموم مردم با دخالت بیگانه کاملا مخالفن.
آخه یه چیز بگم آقای فرزاد، داخل پرانتز، حالا این نکاتی که شما گفتید از مشکلات مردم و مشکلات معیشتی همه سر جاش، یعنی واقعا منکرش نیستیم و من میگم واقعا خود من، دوستانی که اینجا هستن، همه مردم خوب ما دارن رو حس میکنن.
بله.
ولی رنگ و بویی که ما الان میبینیم از این اختشاشات، رنگ و بوی گرانی و مشکلات و معضلات اقتصادی نیست واقعا.
بله.
یعنی داره جهتش و مسیرش داره تغییر میکنه.
بله، من همینو میخواستم عرض بکنم.
بله بفرمایید.
نکته قشنگیه. ببینید حالا راه حلش چیه؟ یک راه حل اینه که مسئولین، ببینید این توبه میری غیر توبه میری، یعنی اگه مردم سر بلند کنن هیچ چیز دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینو واقعا بیام درمان علاج واقعی و اساسی بکنیم. آقا یک پدری که مشکل داره، مشکلاتی که اونو که در توانش حل میکنه، هر چقدر هم که نمیتونه بیاد صمیمانه صادقانه به همه بگه، گزارش بده بینی و بین الله، ما این کارا رو کردیم، این کار مشکلاتمون هم ایناست. یا افرادی که چوب لای چرخ میذارن، قاچاقهایی که بعضیا میارن که واقعا خود این
بازار رو فلج میکنن.
بله. خب اینا رو بیان رو بکنیم دیگه. آقای غیرتنم دیروز فرمودن که بله. خب شما فقط داد میزنی آقا قاچاقچی، اختلاسگر، رشوه‌گر، چند نفره گرفتین، چیکار کردین؟ خب اینا رو هیچ واقعا پاسخگو کسی نیست. من اینو میخوام عرض بکنم، که اگر اونی که خواست مردم به جاست و درسته، کنار این خواست مردم اگر حاشیه سازی بشه، یعنی حمله بشه، غارتگری بشه،
اموال عمومی
اختشاش بشه که اینا حق الناس، گناه کبیره 100%، یعنی در دعوا دیگه حلوا پخش نمیکنن. ببینید یه حدیث قشنگیه، دو نفر بینشون دعوا بود، یکی فحش میداد به اون یکی دیگه، اون طرف مقابل تحمل کرد، پیغمبرم نشسته بودن، دیگه تحملش رفت بالا، اونم شروع کرد فحش دادن، حضرت بلند شدن، گفتن آقا چرا بلند فهمیدن؟ تا وقتی که مدارا میکردید، فحش نمیدادی، فرشته ها جواب او رو میدادن، ولی تو هم بلند شدی شیطنت کردی، دیگه شیطان اومد، فرشته ها رفتن، شیطان اومد. یعنی اگر دعوا شروع بشه، یعنی اگر افرادی که ما اقتدارمون، من معتقدم، اعتقادم اینه، اقتدار مملکتمون به دو چیزه، وحدت و آرامش و امنیت. اگر این آرامش و امنیت به هم بخوره، یعنی مردم به بیت المال حمله بکنن، به شخصیت هایی که مورد احترام مردم ها حمله بکنن، یا به پرچم حمله بکنن، خب اینا واقعا دیگه قابل تحمل نیست دیگه. یعنی اینجا دیگه فرشته ها میرن، شیاطین میان. یک روایت قشنگ
اصلا از یه جایی به بعد دیگه کنترلش از دست خود ما هم خارج میشه،
هم کنترل خارج، حتما نفوذ بیگانگان هست.
بله قطعا.
ببینید این روایت از نهج البلاغه است که الغبرتو علی من اثارها، خیلی روایت قشنگی. یعنی اگر کسی گرد و غبار بیجا به پاک کرد، اول دود به چشم خودش میره. یعنی اونی که میگه من معضل معیشتی من میخوام حل بکنم، اگه آتش زد و کار اختشاشگری انجام داد، به شغلش هم نمیرسه، به حقوقش هم، به بانکش هم نمیرسه. یعنی این هم در نظر بگیریم از راه صحیح، یعنی کارهایی که بزرگان ما، شخصیت‌های ما اجازه میدن، نه هر کاری پیش خودمون انجام بدیم. یک روایت عجیبیه، اینم خیلی روایت جالبیه، پیغمبر ما فرمود مختلفت امتون بعد نبیها الا ظهر باطلها علی حقا. خیلی تهدید تندیه، یعنی اگر اختلاف و دو دستگی افتاد، دشمن میاد رو کار، باطل میاد رو کار، حواسمون جمع باشه. یعنی این درصد بسیار کمی که اخلالگرن، آشوبگرن، یا به اموال عمومی، یا شعارهای هنجار شکنانه
میده، حتی کی میکنن، بی احترامی
این میکنن. واقعا دیگه خود غیرت مردم هم اجازه نمیده، ممکنه خود مردم هم مقابله کنن، متوجه؟ تا یه حدی دیگه صبر و حوصله است. من خواهش دارم هم مسئولین واقعا جدی بگیرن کارها و مطالبات که حق معیشت حداقلی میخوان، شغل میخوان، بحث ازدواج میخوان، یه فرض، یه خانواده چند نفرشون مثلا.
این فشارها در کنار اون تضاد طبقاتی متاسفانه این مشکلات رو، تحملش رو سخت میکنه برای
بله،
مردم.
بله.
و انشالله همون نکته کاجای فرهزاد گفتن، انشالله با همیاری، با همدلی بتونیم انشالله برسیم به اونجایی که باید برسیم، و اون چشماندازی رو که هممون برای هم ترسیم کردیم، تا انشالله ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو ببینیم. حاجی فرهزاد بعد خداحافظی بکنیم، وقتمون تموم شده. قرار روزانه امروز رو من فقط 3 دقیقه. خیلی ممنون، متشکرم از دوستان خوب ما در پخش. نکات پایانی حاجی فرهزاد رو بشنویم، و تلاوت قرآنمون امروز صفحه 186 خواهد بود که انشالله دوستان قرار امروز رو سر قرار باشند و انشالله تلاوت آیات رو داشته باشند، و انشالله هممون سر سفره قرآن کریم متنعم باشیم. خیلی خوب، نکته پایانی رو هم بفرمایید بشنویم. بله. و انشالله برای شفای مرزا هم حتما یک حمد شفا بخونیم. حتماً. همه با هم
ببینید بین نقد و به اصطلاح تخریب فرق بگذاریم. یعنی ما خواسته داریم از راه سعی، از راه قانونی، از راه شرعی اعمال میکنیم، ولی اینکه ما تخریب بکنیم، حالا چه تخریب در فضای مجازی، چه تخریب در عملهایی که مثلا فیزیکی ایناست، اینا رو باید واقعا بینش فرق گذاشت، و خواستای مردم هم جدی بگیریم. یعنی واقعا بیایم یه کاری بکنیم که انشالله خدای متعال
مثلا جا هر اتفاق خوبی که قرار باشه بیفته، در سایه آرامش اتفاق میفته، در سایه وحدت و همدلی اتفاق میفته، که انشالله شاهدش باشیم همه.
انشالله.
خیلی خوب.
این آیه قرآنی که امروز تلاوت میشه، من وقت هست اگه بگم؟
بله کوتاه بفرمایید و انشالله دعا بکنید.
بله. تو این آیه که تلاوت میشه، آیه 74 به اصطلاح سوره انفال، خدای مهربان میفرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. خیلی آیه زیباست، به درد بحث امروز ما میخوره.
خیلی هم لطیفه.
ببینید دو گروه بودن، یه عده مهاجرین بودن که در مکه 13 سال پیغمبر رو یاری کردن، ایمان آوردن، از بس تحت فشار بودن مورد هجوم قرار گرفتن، اینا کوچ کردن اومدن مدینه. گروه دوم کیا بودن؟ انصار، اهل مدینه بودن، به اینا جا دادن، پناه دادن، کمک کردن. یک حرف خیلی قشنگی بزرگی فرمودن، فرمودن که یک کارخانه یا مؤسسه بودجهشون کم شد، چند نفر میخواستن اخراج بکنن، مدیر عاقلی بود، گفت ما بیایم صرفه جویی بکنیم، از هر کدوم 10% بزنیم
کسی بیکار نشه.
ببینید این کار پیغمبر رو کیا پیش بردن؟ مهاجرون انصار رو با هم همدل شدن، یکی شدن. میفرماد اینایی که با هم همدل میشن یکی میشن، اولائکه هم المؤمنون، هم خدا رزق با کرامت براشون میفرسته و هم آمرزش گناه.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. من در این فرصت کوتاه اولا تشکر بکنم از همه دوستان، مخصوصا دوستان خوب سازمان اوقاف و امور خیریه که در اعزام ظاهر اولی های مشهد بسیار بسیار زحمت کشیدن. خدا قوت و خسته نباشید و انشالله بدرقه همه مردم خوبمون، دعای مردم خوبمون انشالله بدرقه راهشون باشه و انشالله خیر ببینن و انشالله این سنت پسندیده تکرار بشه. این نکته اول. و نکته دومی که برای برداشت از محتوا و نکاتی که در برنامه سمت خدا مطرح میشه، هم میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و هم به کانال‌های ما در فضای مجازی. کانال پیام رسان سروش ما هم فعال هست، انشاءالله دوستان میتونن مراجعه بکنند و از فرمایشات کارشناسان عزیزمون بهره‌مند و مستفیض بشن. کوتاه دعا بکنید، همه آمین بگیم.
خدا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، مشکلات مملکت ما، ملت ما، جوانهامون رو به حق پیغمبر و اهل بیت برطرف بفرما.
الهی آمین.
مریض‌های مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد باران و برف رحمت بر ما نازل بفرما. ما را به بدیهامون مؤاخذه مفرما. الفت، یگانگی، امنیت، رفاه، آسایش، وسعت رزق به ملت و مملکت ما مرحمت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام.
خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرزاد. فردا ان شاءالله با حضور حاجی نظری منفرد خدمتتون میرسیم. امروز هم که صحبت از مریض ها شد و عیادت از مرزا، انشاءالله هوای بیماران رو داشته باشیم و چقدر خوبه آخر برنامه امروز همه با هم برای شفای همه مریضا یک حمد شفا بخونیم و انشاءالله خداوند بهشون عافیت بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حضرت هستم.
عليك مني سلام الله،
حسين 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 حسين،
أبدا ما بقيت
حسين،
وبقي الليل والنهار،
حسين حسين حسين،
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم،
حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين،
غريبة حسين 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 شهيداً.